لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این هوای بهاری شدم دوباره هوایی، در این هوای بهاری شدم دوباره هوایی، بهار می رسد اما بهار من به کجایی، بهار می رسد اما بهار من به کجایی، چه مژده‌ای چه نویدی، چه سبزه‌ای چه عیدی، چه مژده‌ای چه نویدی، چه سبزه‌ای چه عیدی، به سال نو چه امیدی، اگر دوباره نیایی، اگر دوباره نیایی، یا صاحب مقلبان به قلبم هوای تازه بنوشان، محولان به حالم اشاره کن به دعا، محولان به حالم اشاره کن به دعایی، مقدر است به فالم مدبران به تابی، خوش است لیل و نهارم اگر نظر به نمایی، خوش است لیل و نهارم اگر نظر به نمایی، آقا خودت مگر که به زهرا توسلی کنی امروز، خودت مگر که به زهرا توسلی کنی امروز، نمیرسد گل زهرا دعای ما که به جایی نمیرسد گل زهرا دعای ما که به جایی یا صاحب یا جونم آقا جونم یا آقا دل را پر از تراوت عطر حضور کن، آقا تو را به حضرت زهرا ظهور کن، آقا چقدر زوج زنیم و دعا کنی یا بازگر یا دل ما را صبور کن، مولا آخر کجایی ای گل خوشبوی فاطمه، آخر کجایی ای گل خوشبوی فاطمه، برگرد و شهر را پر از امواج نور کن یا صاحب یا سرم نام تو را نقش نمودم، یعنی که سر من به فدای قدم تو، و امنن علینا برضا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره و رؤیته واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا وهمومنا به مكفيا وهوائجنا به مقضيا وصل عليه وعلى آبائه الطيبين والطاهرين. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و به منزلت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایدی ما رو فرج موفور و سرور و ولای من و آقای من قرار دهد. قلب نازنین حضرتش رو از همه ما راضی و خوشنود بفرماید. صلواتی محضر حضرت زهرا تقدیم کنید. پروردگار عالم به وجود مقدس و مطهر امیر عالم هستی امیر المؤمنین علیه السلام و به وجود زیجود عقیلت العرب زینب کبرا سلام الله علیها توفیق نوکری امام عصر روح به همه ما مرحمت بفرماید. همه اونهایی هم که بودن در این مجالس و محافل شرکت میکردن به خاندان عصمت و طهارت عرض ادب مینمودن، امید داشتن روزگار دولت کریمه امام عصر علیه السلام رو بنگرن. اجل امان نداد، سرزیر تیره تراب بردن، اسیر خاکن. علماء بزرگواری که در طول تاریخ تشیع بار دیانت به دوش کشیدند و الان اسیر خاکند. مجموع شهیدان راه حق که برای بقاء دین خدا از جان خود گذشتند. اموات خودتون، اموات من آسی، اموات خادمین این محفل و مجلس و همه دوستان و اعزه‌ای که از بدو تأسیس این مجلس آمدند و در این محافل و مجالس شرکت کردند و الان جاشون بین ما خالیست و اسیر خاکن، همگانشون رو حق در ثواب مجلس امروز ما سهیم و شریک بفرماید. صلواتی محضر حضرت رضا تقدیم کنید. توفیقی است به لطف عالی الهی و توجهات مولایم ولی عصر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا که در جمع شما دوستان و بزرگواران اون هم در این چنین روز مسعود و مبارکی یعنی میلاد با سرسعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها مجال حضور دارم و دقایقی رو در محضرتون با بیان فضائل و مناقب اون حضرت به سر می نمایم. به همین جهت در همین ابتدا و تلیعه سخن لازم می نگرم اشاره کنم که در مقام صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها ما وقتی تأمل می کنیم و یک نگاه ابتدایی به ساحت مقدس ایو معطوف می نماییم وجود مبارک زهرای مرضیه علیها سلام رو در دو جایگاه در قلم بزرگان و ارباب ادب می نگریم. جایگاه اول اون حیات فرشی صدیقه کبرا یا اون سیر دنیوی دخت گرامی رسول خداست. فاطمه ای که در سال پنجم هجرت در خانه نبی رحمت و در دامان خدیجه بنت خویلد متولد می گردد و در زنار پیامبر و خدیجه مراتب سیر و نموش را طی می نماید که بسی در همون حیات فرشیش اگر انصافاً بنشینیم با دقت بنگریم بسی باید گفت حضرات اگر همه عمر بشر را با محوریت اون حضرت فقط بر اساس زندگانی فرشی او صحبت کنیم سخن برانیم عمر آدمی پایان یابد، اما لطائف و دقائق زندگی فرشی و دنیوی زهرای مرضیه پایان نیابد. این صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها از چه پدر و چه مادری قدم به این هستی می نهد و کانون رشد و نمو صحرای مرضیه در اون روزهای صدر تاریخ اسلام چگونه خانه و چگونه کانونی است. مرحله دوم در همین سیر فرشی ایشان حیات و زندگی زهرای مرضیه با امیر المؤمنین علیه السلام است که خود این نوع زندگی زهرای مرضیه دخت نبی گرامی اسلام با امیر المؤمنینی که در جود و سخاوت و فتوت و مردانگی شهره روزگار و زمان خودش می باشد، فاطمه چگونه زندگی می نماید، به چه کیفیت ایام رو به سر می کند که همه این دوران زندگی همچون مباحث گذشته جای دقت و تأمل دارد. تو همین قسمت اول، یعنی در همین حیات دنیوی زهرای مرضیه، صدیقه کبرا علیها السلام مادر نمونه‌ای برای فرزندان خود می باشد و ثمرات تربیتی زهرای اطهر تا به امروز منشأ برکت و هدایتن. همه اینها جای تأمل، جای توجه دارد و به هیچ عنوان هم نقطه سنگین و ثقیلی برای فهمیدن نیست. همه می فهمن، همه می تونن متوجه بشن. ها اونجایی که حتی برای این فهمیدن نیاز به این نیست که طرف مسلمان باشه یا شیعه اهل بیت باشه، حتی غیر مسلمان هم با یه نگاه اولیه به زندگی فرشی صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها این مهمات رو می فهمد و می تواند بنگارد و یا روی بخشی از این مهمات تأملی کند و سخن براند. اما همه حرف در مقام زهرای مرضیه علیها السلام اون قسمت دوم در شخصیت ایشان است که هویت عرشی فاطمه است، هویت آسمانی زهرای مرضی است که این هویت عرشی و آسمانی را نمی فهمد مگر آن کسی که بعد از اقرار به وحدانیت خدا و ایمان به رسالت سید الانبیا و سرنهادن به آستان ذوات مقدسه آل الله، تازه میدان بهش بدن، اجازه ورود به او عطا کنن تا بنگرد زهرای مرضیه علیها سلام رو در اون جایگاه عرشیش، البته به مقدار فهم خودش. ما نه تنها زهرای مرضیه سلام الله علیها رو، بلکه مابقی ذوات مقدسه رو قائل هستیم کسی تا به امروز نتوانست بشناسد به اون حقیقت و جایگاهی که خدای جل و علا اونها رو در این عالم آفرینش ایجاد کرده و قرار داده. هر کسی در مقام ذوات مقدسه آل الله هر چه فهمیده و گفته به مقدار فهم خودش بوده. گاهی متذکر شدیم به دوستانمون در قالب مثال، گفتیم لب دریا واستادید به دریا نظاره کنید، هر کسی دریا را به مقدار زاویه دید خودش می نگرد، نه به همه حقیقت و هویت دریا بودن دریا، به همون مقداری که دید او می نگرد، زاویه نگاه اوست، به همین مقدار می تونه دریا رو ببیند و از دریا بفهمد. مثل این انوار مقدس مثل دریایی است که ابتدا دارد ولی انتها نداره، ولی هر کسی این ذوات مقدسه رو به اندازه دید خودش فقط توانسته بفهمد و درک کند، کما اینی که در مقام صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بر اساس روایات و فرمایشات وارده از پدرش، شوهرش و فرزندان معصومش گفته ایم قصه بالاتر و اعلاتر از اینه. به پیغمبر وقتی عرضه می دارن یا رسول الله چرا اسم فاطمه را برای ایشان برگزیدید، چرا اسم فاطمه برای ایشان اختیار کردید، این روایت رو بخاری نقل می کنه که پیغمبر فرمود انما سمیت فاطمه فاطمه لأن الخلق فتمو عن معرفتها. فاطمه رو به این جهت فاطمه نامیدم که احدی در این آفرینش، شخصی از مخلوقات خدا در این لانه خلقت، توان و قدرت درک حقیقت او رو ندارد. فاطمه ای که بعضی وقتا در قالب مثال عرض کردیم، تو همین ایام فاطمیه گفتیم رفقای ماشین حساب مقابل خودتون بذارید، بعد بیایید از این ماشین حساب که کارش ضرب و جمع و تفریق بین اعداده، شما بخواید دو تا عدد میلیونی رو براتون ضرب کنه به راحتی براتون انجام میده، برید بالاتر دو تا عدد میلیاردی رو بهش بدید، بخواهید دو عدد میلیاردی رو برای شما ضرب و جمع کنه، میتونه براتون انجام بده. اما سوال، اگر همین اعداد اعداد تریلیونی یا عدد تریلیاردی بود بعد شما خواستید دو تا عدد تریلیاردی یا تریلیونی رو ضرب کنید، این مجموعه ماشین حساب در برابر شما چه واکنشی نشون میده؟ آیات جواب درست رو ارائه می نماید، اگرم بخواد جواب بده خیلی اندک و نادر است، اونم مگه چقدر پیشرفته باشه. و الا تو اعداد تریلیونی و تریلیاردی این ماشین حسابای اولیه یا هنگ میکنه یا آنن خاموش میشه. یعنی این ماشین حساب همه توانش در حد میلیون و میلیارده. این درای اعداد تریلیونی و تریلیاردی تعریف نشده. پیغمبر فرمود اصلا فاطمه و فاطمه نام نهادم به این جهت و به این علت که لأن الخلق فتمو ان معرفتها. هر کی رو شما تو این عالم خلقت مخلوق پروردگارتان میدانید، حتی ملائکه، اونم تو سلسله ملائکه، حتی جبرئیل، حتی میکائیل، اسرافیل، بیایید تو سلسله برگزیدگان خدا، حتی انبیاء اولی العزم، نوح شیخ الانبیا سلام علی نوح فی العالمین، حتی ابراهیم خلیل، موسی کلیم، جناب عیسی روح الله، به تعبیر پیغمبر اکرم در اون هویت عرشیه یا در اون حقیقت سماوی فاطمه زهرا کمیت، همه اینها لنگ است و همه اینها قاصر از آنن که بتوانن بفهمن و بشناسن فاطمه رو. کیه این بانو؟ من به حسب اینی که تونسته باشم با لحاظ همه امور جلوه ای و گوشه ای از مقامات و جایگاه زهرای مرضیه علیها السلام رو، اونم در روز ولادت اون حضرت، در این مجلس و محفل بیان کرده باشم، فقط عرض میکنم عزیز من، برادر در محفل، این ذوات مقدسه ای که شرح مقامات و مراتبشان را امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه کبیره بیان می نماید، این انوار مقدسی که به تعبیر امام هادی در اون زیارت جامعه که نه تنها بزرگان و عالمان شیعی در سنیتش هیچ قیل و قالی ندارن، حتی علماء غیر شیعه که دعبشون بر نقل زیارات نیست مثل جوینی حاضر میشه این زیارت رو نقل کنه، اول میخوام عرض کنم ذوات مقدسه آل الله به شهادت این زیارت که هستن، امام هادی در معرفی آل الله می فرماید استفاکم به علمه. اینها برگزیدگان حضرت پروردگار در نظام خلقت و عالم آفرینش بر اساس علم پروردگار عالم هستند، همون علمی که وقتی به تعبیر قرآن به ملائکه فرمود میخواهم در روی زمین خلیفه قرار بدم، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس و لک، خدایا اینا رو خلقشون نکن، اینها فساد انگیزن، اینا به هم دیگه رحم نمی کنن، اینها خون هم می ریزن. غرض از آفرینش اگر تسبیح و عبادته، ما تسبیحت می کنیم، ما بندگیت می کنیم. قال انی اعلم ما لا تعلمون، قرآن میگه خدا به ملائکه فرمود آنچرا که من میدانم شما نمیدانید. امام هادی در زیارت جامعه کبیره در وصف ذوات مقدسه آل الله میفرماید اینها همون برگزیدگان خدا به علم خداوند عالمن. اینها ورتواکم لغیبه و اختارکم لسره و اجتباکم به قدرته. اصلا راحت کنم، خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی محدقین. اینا اصلا پدیده نور عالی الهی هستن که عرش برین خدا جایگاه این ذوات مقدس است. مردم بنا فتح الله، اصلا خلقتش رو خدا با اونها شروع کرده و بنا یختم با اونها هم پایان خواهد داد. و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم، هر کسی هم که اینها را در اون جایگاه و مقامی که خدا برای اون مقام جعل کرده نپذیرد، خدای عالم جهنم و نار نیرانش رو جایگاه اونها قرار میده. اینا کی هستن؟ اینها به تعبیر پیغمبر اکرم لا یقاس بنا احد من عباد الله، هیچ کی تو نظام عالم از عباد الهی قابل مقایسه با اینها نیست، هم وزن این ذوات مقدسه نیست. به بیان جامع تر، اینا کسانی هن که از جانب خدا صاحب ولایت مطلقه در این لانه خلقت و عالم وجود هن. یعنی چی؟ یعنی اینا ولایت بر همه جمادات تو نظام آفرینش دارن. برو اگر تونستی بیابی کسی غیر از این انوار مقدسو که بتونن برات شکل قمر کنن. عزیز در مجلس، قرآن به جای خود، قرآن و آیات بیناتش به جای خود. فقط مجالت یار شد یه مرتبه تو همین اینترنتی که امروز همگانی شده و با یه گوشی میتونید تو هر سایتی که ارائه کنید وارد بشید، بیاید تقاضا بدید تو همین فضای گوگل اون چه که درباره شق القمر در اختیار داره رو برای شما ارائه کنه، چه از مطالبش چه از تصاویرش، که وقتی مجموعه امور رو مطالعه میکنید حقیقت شق القمر یک حقیقت پذیرفته شده برای همه دانشمندان هوا و فضا در این قرن 20 و 21. تصاویرش هست، میتونید ببینید که ذره ماه مثل یک سیبی که از وسط دو نیم شده باشد دوباره به هم چسبوندنش، و همه هم قائل بران هستن. البته اونهایی که ایمان به پروردگار هستی و عالم غیب دارن که این حقیقت بر اساس قرآن و شواهد تاریخی به ید ساحت مبارک سید النبیین رقم خورده. آقا غیر از اینا اگر یافتی کسی شق القمر کند، اگه کسی یافتی غیر اینا رد و شمس بتواند انجام بده، من از همه عرفان برمیگردم.
تعارف هم که نداریم. شق القمر در اراده و اختیار ایناست، رد و شمس در توان ایناست. تو مدائن به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردن، گفتن آقا در حیات پیغمبر یه باری کار انجام دادید، الانم امکان رد و شمس براتون وجود داره یا نه؟ همه نوشتن حتی غیر شیعه که امیرالمؤمنین در مدائن رد و شمس کرد، بماند که بالغ بر 300 و اندی فقط غیر شیعه نقل کردن که امیرالمؤمنین با خورشید سخن می گفت و مکالمه خورشید با امیرالمؤمنین را کسانی که در کنار حضرت بودن می شنیدن. عزیزدن، ماه و خورشید چیه؟ پیکره زمین در اختیار این ذوات مقدس است. حتی یه خورده میخواییم فراتر بریم، جمادات رو بذارید کنار، نباتات در تحت فرامین این ذوات مقدس هست. معلا ابن خنیس آمد محضر امام صادق علیه السلام، امام صادق به معلا گفت خیلی گرفته ای، به تعبیر عامیانه من تو خودتی. گفت ابن رسول الله می اومدم خدمت شما، این دوروبریای بنی مروان ریخته بودن سرم، حضرت فرمودن خب چی بهت میگفتن؟ گفت هیچی بهم میگفتن. تو که اسیر امام صادق شدی، هر روز به محضر شرف یاب میشی، این امام صادق چی داره که بقیه ندارن؟ حضرت فرمودن و تو چه جواب گفتی؟ گفت آقا من ترسیدم اون چیزایی که من میدونم و بهشون بگم به هم بخندن. فرمودن پس راحت بگو، اومدی از ما دلیل امامت مطالبه کنی؟ گفت حالا شما یه چیزی اینجوری فرض کنید، حضرت ظرف خرما محضرشون بود، یه دونه حبه خرما گذاشتن در دهان مبارکشون، عزیز در مجلس وقتی حسده رو امام از دهان مبارک خارج کردن، حسیر رو کنار زدن تو صحن حیات منزل نشسته بودن، حسیر رو میگه کنار زد، مشتی خاک امام از روی زمین برداشت، این حسده رو گذاشتش در اون موضعی که خاک برداشته بود، بعدم خاکای کف دستش رو بر روی این حسده ریخت. یه نگاه به موضع به تعبیری پنهان کردن حسده در سینه خاک کرد، فرمود بدل به نخل شو و بر ثمر بنشین به اذن عالی الهی. معلا ابن خنیس میگه دیدم حسده سبز شد، بدل به نخل شد، همونجا به ثمر نشست، درخت خرمایی که 10 سال بعد از شکل گیری تازه به ثمر میشینه، گفت آنن به ثمر نشست. امام فرمود پاشو معلا برو روی نخل، هم برای خودت هم برای من رطب تازه مهیا کن و آماده کن. میگه رفتم رو نخل رطب چیدم، محضر امام صادق سلام الله علیه قرار دادم، حضرت فرمودن یه چند تاش بذار دهنت. گفت آقا چند تا هست خرما در دهانم که نهادم، شروع کردم میل کردن، امام صادقم که با من میل میفرمود به من فرمود معلا هر کی بهت گفت امام صادق دارای چه قدرتی است که دیگران ندارن، بهش بگو خدا بر او ولایتی ارزانی داشته که نباتات تحت اوامر عالیه او هستن. عزیز، نظیر همین مطلب، راوی گفت با حضرت می اومدیم تو مسیری حرکت می کردیم، تو مسیری می اومدیم به جانب مکه مشرف می شدیم، از کنار یه نخلستون رد شدم، به امام صادق گفتم یادش بخیر سری قبل که عمره می رفتیم تابستان بود، این نخلستان خرم بود، من رطب چیدم، شما جماعت اهل قافله میل کردید، یادش بخیر این نوبت زمستان است و مجالی نیست. گفت امام صادق فرمودن می خواهی همین الان نظر کنم نخلستان به ثمر بنشیند؟ گفتم الان که زمستونه؟ فرمود آری. گفتم بسیار زیبا و پسندید است. گفت یه نگاه ولایی امام صادق به نخلستان کرد، جماعت دیدن که نخلستان در دل زمستان به ثمر نشست و من رطب چیدم و همه اهل قافله هم میل کردن. نظیر این اخبار و احادیث ما کم نداریم حضرات که بگیم یک مورد یا دو مورد نظیر این امور وجود داره. بعدم آیا این خبر واحد و این مطلبی که به تنهایی نقل شده اصلا میشه روش حسابی باز کرد، میشه قبولش کرد یا نمیشه قبول؟ بیام جلوتر. همه گفت نشسته بودن تو مجلس، جماداتو گفتم، نباتات گفتم، حالا یه پله اومدم، یه قدم اومدم جلوتر. اینا کی هستن؟ خدا تو نظام هستی به ساحت مبارکشون این ولایت و ارزانی داشته؟ گفت همه نشسته بودن، حمید ابن مهران پا شد جلو جماعت از باب به سخریه گرفتن صاحب این قبر مطهر. گفت این مردم عجب سبکسرن، نه مأمون؟ مأمون گفت چطور؟ گفت اینا فکر میکنن به این دعای علی ابن موسی بارون اومد. باران یه پدیده طبیعی، بعضی وقتا آسمان میبارد بعضی وقتا نمیباره. امام هشتم از جا بلند شدن فرمودن حمید ابن مهران اینا سبکسر نیستن، اینها عین واقعیت رو دارن میگن. اگر من پسر پیغمبر دستانم رو به آسمان بلند نمی کردم و تمنا نمی نمودم، قطره باران نازل نمی شد. حمید ابن مهران از باب به سخریه گرفتن امام رو کرد تو جماعت، گفت به دعای تو بارون اومده. راست میگی؟ بگو این شیرای پرده هم بیان منو بخورن. قرص استهزاء امام بود. گفت شما میگی بارون اومده، خب اینقدر حرفات نافعه، بگو همین شیرای پرده هم بیان منو بخورن. تا اشاره کرد یه دونش حمید ابن مهران رو کفایت میکرد. دیدن حضرت رضا یه نگاه به نقشهای دیوار کردن، نقشهای روی پرده حیات گرفت. مردم یک بار از نقدال به پخش پرده بودن به در آمدن، حمید ابن مهران رو در برابر همگان بلعیدن، حتی خوناش هم لیسیدن. بعدم به امام هشتم گفتن اجزه میدید مأمون رو هم ترتیبش رو بدین. مأمون قش کرد، از شدت ترس بر زمین افتاد. بداره به اذن حضرت رضا به جای اولیشون برگشتن. حضرات بزرگواران در مجلس، اینا عین عبارات و مطالبی است که به تواتر نقل شد. کاری نداریم جامعهمون تو الفبای معرفت اهل بیت گیرن. کاری نداریم الان تو جلسه ای منبر میخواست، تو منبر میرفتم چند تا هدیه آوردن، گفتن حاج آقا بعد از منبرتون از اینا سوال بپرسید، هر کی جواب داد این هدایا رو باید بهشون بدید. بعد منبر ما هر چی پرسیدیم، این حضرات از بس گوش کرده بودن هیچ کس بلد نبود سوالات رو جواب بده. گفتیم بابا اینا بلد نیستن. گفتن حاج آقا اینقدر سوال بپرس که یکی بتونه جواب بده، این هدایا به تعبیری باید داده بشه به اینا. گفتیم باشه. ما هر چی پرسیدیم 700 800 نفر بودن، هیچ کس به سلامتیتون بلد نبود جواب بده. تا آخرش رسیدیم گفتیم بابا 12 تا امام دارید، 12 تا امام دارید، لطف بفرمایید بگید اسم این 12 نفر چیه، اسم پدر و مادرشون چیه، اشعر القاب و کنیشون چیه. به علامتی شما به این منبر یک نفر نتونش از جاش بلند شه. جامعه امروز ها تو الفبای معرفت موندن، نمیشناسن ذوات مقدسه آل الله را، که دنبال من و امثال من و زید و عمرو و بکر و خالد حرکت میکنن. نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در همین سال 95 به این نگاه که نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانه، ورخواستیم آمدیم تو نمایشگاه کتاب تهران کتاب بخریم. کل او سالونی که اختصاص داده شده، مثلا عرضم به حضور و سعادتتون، به کتب دینی و کتب مذهبی، حضرات به غیر از قرآنش و نهج البلاغه هاش و کتب تفسیری که چاپ شده و صحیفه سجادیه، بعد میگشتید میدیدید به نام دین چیا چاپ شده توی این پیشخانه ای کتاب فروشی هست. آقای فلانی چه ذکری گفته؟ آقای فلانی گفته برای خواب دیدن چیکار باید برید بکنید؟ آقای فلانی نمیدونم ارزم به حضورتون، آقا آیت الله بهجت محترم، فقیه، مجتهد، مرجع تقلید، اما اونقدر کتاب برای آقای بهجت نوشته شده بود برای امام حسن عسکری قد کتاب ننوشته بود. اونقدر که برای آیت الله بهجت کتاب چاپ شده بود، آیون برای مرحوم، برای امام هادی قدر کتاب ننوشته بودن و چاپ نکرده بودن. حالا جالبم هست یه نکتهش هم بگیم، خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقارضای انصاریان رو، امروز با هم صحبتمون بود، ایشون برای من میگه، گفت علوی؟ گفتم بله. گفت من به پسر آقای بهجت، آشق علی بهجت رو برخورد داشتم، خب هم دیگر رو میشناختن، گفتیم این کتابا و این چیزایی که برای بابات نوشتن اینا راسته؟ مرحوم انصاریان میگه به پسر آیت الله بهجت گفتم این چیزایی که توی کتابا نوشتن برای بابات اینا راسته؟ گفت راستش ما خودمونم از خیلی اینا خبر نداریم، از خیلی این چیزایی که ایجو می نویسن و هر روز مثل قارچ نو چاپ میکنن و پخش میکنن ما خودمونم خبر نداریم. بعضی وقتام بعضن متاسفانه مردم به واسطه جهلشون یه راهایی رو دارن میرن که اگر جلوی این راه ها گرفته نشه، این راه منتهی به تعبیر اون عبارت به ترکستان است. نمیشناسن حضرات معصومینو. بعضی وقتام که بعد یک روایت ناب و خاص میشنون، آقا این سندش کجاست؟ تو نرفتی تحقیق بکنی، تو نرفتی چارت کتاب رو ببینی دنبال سندش. حالا یکی هم که آمد بگه که سندی کجاست، سندش تو فلان دفترخانه نوشتن، برو اونجا موجود. واقعا بعضی وقتا جهل جامعه نسبت به ذوات مقدسه آل الله آدمی رو دگرگون میکنه. کیان این انوار مقدس؟ عزیز من امام حادی وارد قفس شیران شد، نشنیدید اینا رو؟ شیر با امام سلام الله علیه گفتگو میکرد، ندیدید اینها رو؟ یک دوره القطره رو بشینید مورد تأمل قرار بدید، چهار تا روایت در فضل حضرات معصومین بخوانید. اینا کیان تو نظام هستی؟ بیا جلوتر قصه حیوانات و بهائم رو هم بذار یه طرف تا برسید به حضرت انسان. آیون در مجلس اینها که هستن؟ برو منتهى الآمال محدث قمی جلد دوم احوالات زین العابدین سلام الله علیه، قصه حبابه والبیه رو برو نگاه کن. پیرزن 108 ساله که آمد محضر امام سجاد علیه السلام، به امام سجاد گفت اگر شما حائز منصب امامتی، آقای لطفی بکنید، این درد عضلات و اعضا و جوارح منو آزارم میده. حضرت یه نگاه کردن، به یک نگاه حضرت سجاد سلام الله علیه پیرزن 108 ساله بدل شد به دختر 18 ساله تا زمان حضرت رضا سلام الله علیه هم زنده بود. خدمت امام رضا که رسید، حضرت رضا هم فرمودن میخوای منم مثل جدم زین العابدین بهت نظر کنم جوون بشی؟ خودش گفت دیگه حیات دنیوی نمیخوام. اختیار خودتو از خودت بیشتر دارن. سید بحرالعلوم بغلش گرفت، فشاری داد. کیه سید بحرالعلوم؟ سید بحرالعلوم کسیه که هم شاگردیش، هم کلاسیش، هم بحثش، گفت بعد از درس کسی باش مباحثه نمی کرد. آخه وقتی کتاب وا می کردی می گفتی خب سید جان بخوان استاد چی گفت؟ می گفت ما که نفهمیدیم، یک بار دیگه برام می خونی؟ گفت آقا یک بار دیگه براش می خوندم، یک بار استاد خونده یه بار من می خوندم. می گفتم خب حالا بخوان استاد چی گفته؟ می گفت هنو نفهمیدم، یه بار دیگه هم برام می خونی؟ یه بار دیگه هم براش می خوندم. می گفتم یک بار استاد خونده، دو بار من خوندم، حالا بخون. میگفت متوجه نشدم، یه بار دیگه هم برام میخونی؟ گفت یک بار استاد خونده، سه بار من میخوندم، میشد چهار بار. تازه بعد چهار بار متوجه میشد آه چه خبر است و صاحب کتاب چی گفته. طرف میگه بعد از مدتی که من برگشتم سعید العلماء مازندرانی، میگه آمدیم مازندران و خلاصه مدتی گذشت و خبردار شدیم زعیم حوزه نجف شده ایشان. گفت برگشتم دوباره به نجف ببینم چه خبره، چه اتفاقی افتاده. او شده زعیم حوزه نجف، دیدیم نه نجف همون نجفه. علما یک یک به دیدن ما که که می اومدن گفت نوبت به ایشون که رسید، گفت وارد شدند و بحث و گفتگو که در گرفت، گفت یک مرتبه مشاهده کردم در بیان او چشمه های علم چنان می جوشد که موجب شگفتی همه میشه. گفت آقا همه که رفتن گفتم سید تو ای جور نبودی، به من بگو. گفت بعد از مدتی از اون نوع درس خواندن خسته شدم، 40 شب رفتم مسجد کوفه، متوسل شدم به ولی الله الاعظم. شب 40 وقتی مشرف شدم منو بغلش گرفت، در آغوشش فشرد، به یک عنایت او احساس کردم نوری از سینه او به سینه من منتقل شد. از او روز به بعد ای تفضلات الهی بر من چنین شکل گرفته. فقه شیعه تدریس میکرد، حتی فقه اربعه عامه میگفت. بیا جلوتر، شب قدر چی میخونی تو قرآن؟ تنزل الملائکه و روح، خدا به اینها ولایتی خاص ارزانی کردن، اینها بر جمادات ولایت دارن، بر همه نباتات ولایت دارن، بر همه حیوانات ولایت دارن، بر همه آدمیان اینها ولایت دارن، ملائکه خدا تحت فرمان این ذوات مقدسه هستن. گفت متوکل امام حادی رو آورد روی برج، جماعتش رو دستور داده بود لشکرش همشون جمع بشن. وقتی که جمع شده بودن به امام حادی گفت میبینی؟ حضرت فرمودن بله، ولی دوست دارم تو هم لشکر ما رو ببینی. گفت کو لشکرت؟ علی ابن محمد دستشو امام هادی باز کرد، فرمود از بین دو انگشتم نگاه کن. متوکل از بین دو انگشت حضرت هادی که نظر کرد، سیحه ای زد و بیهوش بر زمین افتاد. بیهوش آوردنش، گفتن چه دیدی؟ گفت از بین دو انگشت امام هادی که نظر کردم، آسمان و زمین رو ملائکه خدا در بر گرفته بود، همشون هم میگفتن مطیع امر علی ابن محمد الهادی هستی. اینا کیان؟ هیچ کسی تو نظام هستی و تو این عالم آفرینش نشناخته. اقلن میتونیم بگیم از علماء طول تاریخ تشیع به تعبیر اون فقیه عالی قدر میفرمود تا الان که کسی نشناخته، آینده هم کسی نخواهد شناخت اینها که هستن. اما حالا تو این بین حضرت زهرا کیه؟ در این سلسله و در این خاندان معظم فاطمه علیها السلام کیه؟ به امام عسکری وقتی گفتن، حضرت فرمود نحن حجت الله علی الخلق و فاطمه حجت علینا. ما حجت خدا بر همه مخلوقات و خلایق الهی هستیم و مادر ما فاطمه علیها السلام حجت خدا بر ماست. این فاطمه کیه؟ این فاطمه کسیه که بعد پیغمبر وقتی او رو میدید به احترامش به قد قیام میکرد. این فاطمه کیست؟ پیغمبر به احترامش حتی چند قدم حرکت میکرد. اینا رو که غیر شیعه نوشتن، پیغمبر به فاطمه میرسید، دست فاطمه رو میبوسید، سینه فاطمه رو میبوسید. جلال الدین سیوطی در در المنصورش آورده پیغمبر فاطمه رو میبوید، بعدم میآورد اونجایی که خودش نشسته بود فاطمه رو مینشاند، خود پیغمبر رو به روی فاطمه بر سر دو زانو مینشست، هی میفرمود ابوها فدا، بابات به فدای تو. زنان پیغمبر وقتی اعتراض میکردن این کارات یعنی چی؟ چرا فاطمه رو میبویی؟ میفرمود شما که نمیدونید او شبی که خدا منو به آسمان برد داخل در بهشتم کرد، تو بهشت برابر درختی منو قرار داد که لم عرف الجنه احسن منها. تعبیر پیغمبر قلم جلال الدین سیوطیه، میگه پیغمبر فرمود تو بهشت مثل اون درخت ندید. ثمره ای از ثمرات اون درخت رو بر من عرضه کرده. من وقتی میوه او درخت رو خوردم، او میوه دهشتی در بدن من، وجود من، فصارت نطفت فی صلبی، بدل به نطفه شد. زمین که آمدم با خدیجه جمع شدم، در اون جمع شدن خدیجه از اون نطفه‌ای که از میوه بهشتی شکل گرفته بود به فاطمه حامله شد. به همین جهت از اون به بعد هر وقت مشتاق بوی بهشت خدا میشم، من فاطمه زهرا رو میبویم، من دخترم فاطمه را میبویم. کیو پیغمبر میبوید؟ آن کس که حضرات همه نوشتن، زمخشری نوشت، جلال الدین سیوطی نوشت، فخر رازی نوشت، آلوسی بغدادی نوشت که پیغمبر اکرم وقتی به همراه فاطمه و امیر المؤمنین و حسن و حسین برای مباهله با نصارای نجران راهی شد، بزرگ نصارا چشمش به فاطمه و امیر المؤمنین و پیغمبر افتاد، حضرات اینا رو جلال الدین سیوطی می نویسد اما به اندازه بزرگ نصارا نمی فهمد. او روایت می کنه، فهمش رو برا عطف به اون بزرگ نصارا میکنه که چشمش افتاد رو کرد به جماعتی که بایش آمده بودن، گفت رایی که آمدید و برمیگردید و الا ای آقا دعا کنه. اشاره به فاطمه کرد، این خانوم آمین بگه، احدی از جماعت نصارا روی زمین باقی نمیمونه. فاطمه کیست؟ پیغمبر برای آمین دعای خودش او رو در مباهله به امر خدا با خود به میدان میاره. این فاطمه ای که امام عسکری این چنین ازش تعبیر میکنه که بعد به امام صادق گفتن آقا این مادرتون حضرت زهرا مگر کیست؟ میفرمود مادرم زهرا سلام الله علیها کسیه که پروردگار عالم خلقها من نور ذاته. مادرم زهرا کسیه که خدا او رو از نور ذاتش، من نور عظمته، از نور عظمتش، من نور قدرته، از نور قدرتش ایجاد کرده. فاطمه، فاطمه این که آخرین روایتی که عرض کنم و مجلس رو واگذار کنم، کیه این فاطمه؟ فاطمه کسی است که پیغمبر فرمود مردم روز قیامت وقتی خلق اولین و آخرین همه آمدن وارد محشر شدن، میکائیل با 70,000 ملک بر قبر فاطمه زهرا علیها السلام وارد میشه. 70 بقعه نور بر قبر فاطمه میزن، 70 جامعه بهشتی بر فاطمه عرضه میکنه. آسیه و مریم، خدیجه و حوا به مشایعتش میان. او تنها زنی است که سواره وارد محشر میشه در حالی که عنان مرکبش به دست جناب جبرائیل. یه دست احادیث میفرمایند به دست حمزه سید الشهدا، دسته از احادیث میگن به دست جناب جبرائیل امینه. این گونه به محشر میاد. بعد پیغمبر فرمود، این روایت رو ابن حجر عسقلانی و ذهبی نقل میکنه، میگه وقتی فاطمه وارد محشر شد، همه خلق، همه مخلوقات در صحنه محشر فقط به فاطمه مینگرن، اون هم فیتعجبون بها، در حالی که همه انگشت تعجب و تحیر به دندان گرفتن. اول شخص یدخل الجنه فاطمه علیها السلام، اول کسی که میره بهشت حضرت زهراست.
بعد وقتی ایشون وارد محشر میشن، روایت اینه، ندا از مستر جلال الهی میاد، شما تعمل نکنید، شما بفرمایید برید بهشت. جواب میده من قدم از قدم بر نمیدارم. با حذف قسمت نخستش، من قدم از قدم بر نمیدارم. چرا بر نمیدارید؟ روز به تعبیری امروز در پناه نام حضرت زهرا همه تجلیل میکنیم از مادرانمون، هم به پاس مقام و مرتبه ام ابیها ندا میاد چرا قدم از قدم بر نمیدارید؟ جواب میده من به گریه کنای حسینم قول دادم، من به این عزاداران ابی عبدالله قول دادم، من بهشون قول دادم وارد محشر نمیشم مگه دست اونها رو میگیرم. اونجا اذن شفاعت صادر میشه، شفاعت با فاطمه زهرا شروع میشه. اول دسته ایم که او روز مشمول شفاعت بیبی میشن همین گریه کنان ابی عبدالله الحسین علیه السلام، همون حسینی که حضرات بزرگواران این مقام زهرا رو شنیدید، این جلال فاطمه رو شنیدید. روایت در کامل الزیارات هر کس قصد کند زیارت امام حسین علیه السلام. امام باقر فرمود وقتی پاشو میذاره تو زمین کربلا، اول کسی که بهش میگه خوش آمدید، خوش آمدید. مادرش زهرای مرضیه سلام الله، دختر نازنین پیغمبر، دختر نازنین پیغمبر، حاصل اربعین پیغمبر، در صدای تو مرتضا می دید لهجه دل نشین پیغمبر، لهجه دل نشین پیغمبر، عرق چهره تو بنشسته بروی آستین پیغمبر، صحبت از تو و علی بوده سخن آخرین پیغمبر، عین زهرا بود به رستاخیز سخن اولین پیغمبر، آمدی ای بهار زیبایی تا درآید علی ز تنهایی، آمدی ای بهار زیبایی تا درآید علی ز تنهایی، از کسی که به مجلست آید می کند مرتضا می کند پذیرایی، کوثری تو بدون مانندی در بروی گدا نمی بندی، هر آنچه هستم یا زهرا، هر آنچه هستم یه بار دیگه، هر آنچه هستم بگیر دستم، دل به تو بستم یا زهرا، فاطمه فاطمه جانم یا زهرا، فاطمه جانم